بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی رو مطرح کردیم که جوابش رو میدادیم. اشکال این بود که اگر موضوع فلسفه عبارت از وجوده، با توجه به اینکه در هر علمی از عوارض موضوع اون علم بحث میشه، در فلسفه هم باید از عوارض وجود بحث بشه. در حالی که ما میبینیم در فلسفه اگرچه از عوارض وجود بحث میشه، از مبادی وجود هم بحث میشه که مبادی وجود دیگه جز عوارض نیستن. حالا یا باید ما موضوع رو عوض کنیم، بگیم موضوع وجود نیست، چیز دیگری است که مبادی جز عوارض او به حساب میاد، یا باید مبادی رو جز مسائل قرار ندیم و از فلسفه حذف کنیم. این اشکال رو چطوری پاسخ میدید؟ ایشون عرض کردم که دو تا جواب ذکر میکنه، یک جواب تحقیقی است، یک جواب عرشی است، و بعد به جواب ابن سینا و آخر هم به جواب خواجه اشاره میکنن، و در پایان دو مرتبه به جواب خودشون که جواب دومه برمیگردن و همون رو تقویت و تایید میکنن. جواب تحقیقی گفته شد دیگه تکرار نمیکنم، اما جواب عرشی، جواب عرشی رو اینطور با این مقدمه شروع میکنن که وجود وحدت شخصی نداره، یعنی شخص واحد نیست که نتونه شخص دیگری رو قبول کنه، بلکه امریست که میتونه بر با کثیر سازگار باشه. در کجا؟ در جلد دوم اسفار، نه در شواهد روحی. ما داریم شواهد روحی رو خونیم. اونجا ایشون از مطلب فاصله گرفته و اون یه استثنائیه، اون اصلا نباید در نظراتیشون دخالت داد. اون یه استثنائیست در جلد دوم، در چند فصلی سلامتون، در ضمن چند فصلی مطلبی رو بیان کرده که نظر اصلی خودش رو و نظر راقیش رو گفته. در جاهای دیگه که میخواد فلسفی بحث کنه، نباید اون نظر ما اشراق کنیم، اون نظر رو بذاریم برای اون وقتی که میخواد نظر راقیشون بیان بشه. خب وحدت شخصی رو ایشون برای میفرماد اشخاص جزئی وحدت دارن، اما وحدتشون وحدتی است که ناسازگار با غیره. وجود وحدت داره، اما وحدتش وحدتی است که ناسازگار با غیر نیست، بلکه غیر رو هم در خودش حل میکنه. همونطور که عرض کردم، وجود یک امر ساریه که بر تمام ماهیات سرایان داره با وحدتی که داره، و چون وحدتش وحدت مطلق اطلاقی است، نه وحدت شخصی. البته وحدت شخصی که میگیم نیست، یعنی مثل اشخاص جزئیه نیست، یا الا وجود باز هم وحدت شخصی داره. در این وحدت اطلاقی وحدت شخصی هم داره، یعنی شخص واحده، ولی شخصی است که اطلاق داره. اطلاق داره یعنی بر تمام ماهیات منبسطه و به تمام ماهیات سرایت میکنه. این وجود واحد در متقدم هم حاصله، در متأخر هم حاصله، تقسیم میشه، تقسیم میشه به متقدم و متأخر. موجودی که متقدم باشه وجوده، موجود متأخر هم وجوده، علت وجوده، معلول هم وجوده، بنابر نظر ما که اصالت الوجودی هستیم. پس وجود رو ما تقسیم میکنیم به دو قسم، یکی متقدم یکی متأخر. متقدم رو مبدا می نامیم، متأخر رو معالیل می نامیم. این مطلب اول. مطلب دوم کبرای کلی است که به اینجا زمینه می کنیم و نتیجه‌مون رو می گیریم، یعنی تقریبا جواب تموم میشه. کبرای کلی اینه که هر مقسمی نسبت به اقسامش تقدم داره. همیشه اقسام مؤخرند از مقسم، چون شما اول مقسم رو دارید بعد تقسیمش میکنید به اقسامی، این اقسام مؤخر میشن از مقسم. این کبرای کلی. حالا در ما هنوفی سلام میکنم، ما وجود رو که وحدت اطلاقی داره مقسم قرار میدیم، تقسیمش میکنیم به وجود متقدم و وجود متأخر. این دو قسم حتما باید از مقسم که وجود اطلاقی است مؤخر باشند. وجود اطلاقی میشه مقسم و مقدم، وجود متقدم که وجود علته و وجود متأخر که وجود معلوله، دوتایی میشن قسم. و چون کبرا میگفت قسم از مقسم مؤخره، پس وجود مقدم و وجود متأخر هر دو از مقسم که وجود اطلاقی است مؤخره. مقسم ما که وجود اطلاقی است موضوع فلسفه است. این اقسام مؤخر از موضوع هست، یکی مقدم یکی مؤخر. مقدم رو عرض کردیم مبدأ، مؤخر رو عرض کردیم معلوله. پس هم وجود مبدأ مؤخر از مقسمه، هم وجود معلول مؤخر از مقسمه. یعنی هم وجودی که جزء مبادی به حساب میاد، هم وجودی که جزء معالیل به حساب میاد، هر دوشون اقسامن و مؤخر از مقسمن. اگر مؤخر از مقسمن یعنی مؤخر از موضوع فلسفن، مقوم موضوع دیگه نیستن، نذاتشن نذاتیان. وقتی مقوم نشدن و ارتباط هم داشتن، همونطور که دیروز عرض کردم، عارض میشن. پس وجود متقدم عارض بر وجود اطلاقی است، وجود متأخرم عارض بر وجود اطلاقی است. پس بحث در هر یک از این دو نوع وجود که بکنیم، بحث در عوارض وجود کردیم و بحث فلسفی خواهد بود. بحث در مبدأ وجود، بحث در عارض وجوده، بحث در ممکنات هم بحث در عارض وجوده. توجه کردین که این مطلب نتیجهش با مطلب قبل فرق متحده، ولی بیان فرق میکنه. در بیان قبلی ما به این صورت وارد نشدیم، مبدعیت و زامبدعیت رو عارض گرفتیم به بیانی که گذشت. در اینجا تقدم و تأخر رو از اقسام قرار میدیم و با لحاظ اینکه هر قسمی مؤخر است از مقسم، متقدم و متأخر رو از مطلق الوجود که موضوع فلسفه است مؤخر میکنیم، و وقتی مؤخر شد دیگه ذات یا ذاتی نمیشه، قهرن میشه عرض. این هم جواب دومیست که ایشون میده، جواب تحقیقی که تقریبا با جواب دیروز، فقط در همون مبنا فرق میکنه که اصالت رو به وجود میدیم و بحث تقدم و تأخر و اقسام اینها رو مطرح میکنیم، که به الا فرق دیگری با وجود با جواب قبل نداره. بله، ولی ما آنچه که در خارج داریم درسته که واجب هست و ممکن هست، ولی با قطع نظر از وجوب و با قطع نظر از امکان که اینها به نظر ما مؤخر از وجودن، ما وجود واحد اطلاقی داریم یا نداریم؟ اینو قبل از اینم که من جلسه شروع کنم عرض کردم، الانم یه خود دیگه در جواب شیخ گفته میشه که وقتی ما مقیدی رو داریم، مطلق رو هم در ضمن مقید داریم. درسته که مطلق الان جدا و مستقل و منحاز از مقید وجود نداره، ولی بالاخره در ضمن مقید موجوده. هر مطلقی، هر مقید این چنینه و هر مطلق این چنینه. وجود، یک وجود اطلاقی داریم، یک وجود واجب داریم، یک وجود ممکن داریم. در ما در خارج جز وجود واجب و جز وجود ممکن چیزی نداریم، وجود اطلاقی تنهایی نداریم. وجودمون یا واجبه یا ممکنه، ولی در ضمن واجب وجود اطلاقی هست، در ضمن ممکنه وجود اطلاقی هست. ما مستقل نداریم، اگه دنبال مستقل بگردیم پیدا نمی کنیم، یعنی وجود اطلاقی مستقل. ولی وجود اطلاقی که مقیده داریم در ضمن قیم، و اینم کافیه برای ما.
خب یعنی مثلا کلی طبیعی میگیریم، کلی طبیعی نسبت افرادش، افراد کل طبیعی عارض بر کل طبیعی، ولی کل طبیعی در خارج موجود وجود افرادی
موجود وجود
و غیر از اید و عمرت چیدی انسان نداری، ولی این لحظ و احداثش اون کل طبیعی انسان واحد فقط ذهنی. طبیعی مدید امینی کل طبیعی واحد، یعنی بشرط الواحدة موضع در ذهن،
یعنی بشرط الکلیه.
نه شما در خیلی یک حقیقت واحد، یعنی کل طبیعی واحد، این انسان واحد و ترزه.
بله بله، ما این که میگیم وجود اطلاقی، منظورمون یعنی اصل الوجود، نه وجود به قید الاطلاق.
مثل کل طبیعی دیگه.
بله، نه وجود به قید الاطلاق. اگر وجود به قید الاطلاق بگیم، همونطور که میفهمید اصلا در خارج نداریم، وجود مقید به اطلاق و در خارج نداریم. ولی وجود مطلق، مطلق این لاب شرط، به طوری که لاب شرط قیدش نباشه، لاب شرط مقسمی باشه، نه لاب شرط قسمی، که اطلاق قیدش نباشه. اگر وجود مطلق بگیری داریم وجود به قید اطلاق این در خارج نداریم، اما وجود که اصلا قید هم نخوره، نه قید خصوصیت بخوره نه قید اطلاق بخوره، اینو در خارج داریم. منتها در ضمن قیده، ما به قیدش توجه نمی کنیم.
متوجه؟
مثل همون کلی طبیعی
وجود داریم، موجود در خارج وجود افرادش.
بله.
بس در خارج کثیره، واحد نیست.
بله.
واحد فقط در ذهن
به قید وحدت. بله.
قید وحدت
برای خود کلی طبیعی با قطع نظر از خصوصیات در خارج هست یا نه؟ نیست.
یعنی هست.
هست، همون کافیه برای ما. ما هم وجود همینطور میگیم، میگیم وجود با قطع نظر از خصوصیت وجوب و امکان در خارج موجوده، نه وجود به شرط الاطلاق. وجود به شرط الاطلاق در خارج نیست، وجود به شرط الاطلاق فقط در ذهنه. وجودی که مطلقه و اطلاق قیدش نیست، یعنی وجود مرسل، وجودی که میتونه در ضمن واجب باشه، میتونه در ضمن ممکن باشه و اتفاقا در خارج هم در ضمن یکی از این دوتاست، اون وجود مورد نظر ماست، اون رو ما موضوع فلسفه قرار میدیم که اگر به شرط اطلاق بگیریدش ذهنی میشه، اما به شرط اطلاق نمیگیریمش تا اعم از ذهنی خارجی بشه، وقت این میشه موضوع فلسفه. اقسامش میشن مؤخر از خودش، مؤخر که شدن میشن عباره.
این
حقیقت واحد به قید وحدت نه. اینا تشریف نداشتید، من قبل از شروع جلسه مفصل بحث کردم، 5 6 دقیقه بحث کردم. نه همین تشکیک رو، همین تشکیک رو هم بحث کردیم، وحدت تشکیک هم روشن شد که ما داریم. نه قید به وحدتش، نه وحدتش در ذهن. قید در خارج کثیره، در خارج مقیدن موجوده، در ذهن قید موجوده. نه وحدت داره، منتها مقیده به وحدت نیست، فرق میکنه. نه ایشون قبول کردن که مقیده به وحدت نیست، ولی وحدت رو داره. کلی طبیعی در خارج وحدت داره، به این معنا که انسانیتی که در زیده با انسانیتی که در امره از نظر سنخی یکیه، ولی از نظر شخصی دوتاست، ولی از نظر سنخی یکیه. این حالا مقیده به وحدت نیست، ولی بالاخره اونی که در من مثال دارم به یه سفره که پهن کرده باشیم و روش نقش و نگار انداخته باشیم، این نقوش هر کدوم جدا هستن از هم دیگه، ولی اگه شما قطع نظر از نقوش بکنید، اون سفره‌ای که زیر این نقش‌ها دفن شده واحده. الان کلی طبیعی هم همچنین، وجود هم همچنین.
اگر این از سنتیه چیزی که باعث
میشه
این کلی
فرق کنه، اون چی که باعث فرق شده؟
نه ببینید، شما میگید این فرق کلی طبیعی در خارج بوده با اون فرق کلی طبیعی از داره سنت
هست. یعنی به معنی و سنخون نه.
خب اگر نیستی بس باید با فهمی که صد بده کردن، چون فهمید که نه سنخیه کرد، این سنخی که امر ذهنیه که وقت از برخم کرد
و نه نوایی.
اگر شما بگید امر ذهنیه، باز آمده برمیگرد به تقویل نمیشتا، تقویل نمیشتا. اگر بگید امر خارجی درست میشتا،
نه امر خارجیه.
ما بگید که این وجود از تشبیش کرد کلی طبیعت خیلی تشبیه.
بله خب ایشون نظر شما مغرب ها بوده.
بله. بعد ما میگیم که این وحدت حقیقی از جهت وجود ما وحدت حقیقی درست بوده تا وجود تشکیل درست بوده. بعد بگیم این مفهوم مفهوم وجود که در تشکیل هم
ببینید وحدت حقیقی وجود رو در خارج ما قبول داریم.
بله.
ولی قید مقید بودن به وحدت رو عرض میکنم نداریم.
نه نه ما چیز این مقید بودن. ما میگیم وجود در خارج هم اصلا مشترده.
بله.
مشکلی.
مشکلی نداریم، شما ظاهرا معیدی.
نه مکنه
بیش
مثلا تصوره این مشکله که در خارج یک
بله درسته، ما وجود واحد داریم منتها مقاید به وحدت نیست، شما ظاهرا پذیرفتید منتبه این مقایدن به اطلاق ایشون قبول نداره. الان بدنم میاد و ها هنا سرون عرشی و هوا ان طبیعت الوجود المطلق لها وحدت عمومیت لیست که وحدت الاشخاص الجزئیه. سر عرشی عرض کردم جواب دومی است که از اشکال میدن، منتها جوابی است عرشی که طبق مبانی خودشونه، از نظر نتیجه با جواب قبل تفاوتی نداره. این طبیعت الوجود المطلق، طبیعت وجود مطلق، البته طبیعت هم که ما میگیم نه طبیعت به معنای حقیقی باشه، چون طبیعت به معنای حقیقی رو در مورد وجود ما قائل نیستیم. طبیعت به معنای لغوی مجازی هرچی هست، تصمحی. طبیعت وجودی که مطلق است، لها وحدت عمومیت مطلق، یعنی از قیداش صرف نظر بکنیم، لها وحدت عمومیت لیست که وحدت الاشخاص الجزئیه، وحدت اشخاص جزئیه طوریست که یکی با دیگری ناسازگاره، ولی وجود اینطور نیست. وجودی که در ضمن زیده با وجودی که در ضمن همه ناسازگاری با هم ندارن، پس وحدتشون مثل وحدت اشخاص جزئیه نیست، بلکه وحدت عمومیست. این یک مقدمه. مقدمه بعدی، و کل طبیعت لها وحدتون که وحدت الوجود المطلق فیجوز ان یکون المتقدم علیه من اللواحق المتأخرت ان. هر طبیعتی که دارای وحدت باشه، وحدتش هم مثل وحدت وجود مطلق باشه که عرض کرده یه وحدت عمومیه نه وحدت شخصی، فیجوز، این هم شامل متقدمه هم شامل متأخره. این تیکر اضافه میکنیم بعد شروع میکنیم به خوندن بقیه مطلب که روشن بشه. چیزی که وحدت عمومی داره هم شامل فرد متقدم خودش هست هم شامل فرد متأخر خودش هست، چون وحدت عمومی داره. اگر شامل هر دوست، پس قبل از هر دو وجود داره و این دوتا قسمی از او هستن، قسم متأخرن. فیجوز ان یکون المتقدم علیه من اللواحق المتأخرت ان، همونی که متقدم بر وجوده جز اللواحق همونی که متقدم بر این واحد است از لواحق متأخر از او حساب بیاد. توضیح دادم که چطور، چون این شیئی که واحد عمومی است هم فرد متقدمش رو شامل میشه هم فرد متأخرش رو شامل میشه، هر دو رو به عنوان دو قسم شامل میشه، و از باب این که هر قسمی متأخر از مقسمه، این که متقدمه در واقع متأخر به حساب میاد. این یه مقدار باید از خارج بهش اضافه کنید تا عبارت براتون حل بشه. فیجوز ان یکون المتقدم علیه من اللواحق المتأخرت ان، اونی که متقدمه بر همین واحد عمومی است میشه از لواحق و اقسام متأخر از او به حساب بیاد. بل الوجود المطلق به ذاتهی متقدمون و متأخرون و سابقون و لاحقون. می‌فرماد ما گفتیم یه تقدمی، تأخری، یه لحوقی، سبقی برای وجود درست می‌کنیم، ولی اینطور نیست. خود وجود ذاتاً یکیش متقدم یکیش متأخر، فوق این حرف ما داریم می‌زنیم، بالاتر از این داریم می‌گیم. البته این تیکه فقط مطلب رو قوی‌تر می‌کنه، ولی بحث رو عوض نمی‌کنه. همون باز اقسام مطرحند، اقسام و مقسم و تأخر اقسام از مقسم مطرحند. بله الوجود المطلق به ذاتهی متقدمون و متأخرون و سابقون و لاحقون. اینطور نیست که شیئی او رو مؤخر کنه شیئی مقدم کنه، ذاتن مقدم و مؤخر. و به حاضر تنویر یزاه و ظلمت الاشکال، با این نوری که ما تابوندیم ظلمت اشکال برطرف میشه و جلیت الحال یعنی حال جلی و روشن آشکار میشه. ولا یحتاج و الى معتذر عنه شیخ اخیراً فی شفا. شیخ بعد از اینکه مطالب رو گفته در اون آخر در شفا عذر اعتذار کرده، یعنی جواب این اشکال رو داده. ایشون در ابتدا میفرماد ما احتیاجی به اشکال شیخ، به جواب شیخ نداریم، یعنی جواب شیخ درسته، ولی با دادن این جوابی که گفتیم، با ذکر این جوابهایی که گفتیم، احتیاج به جواب شیخ نداریم. بعد که جواب شیخ رو نقل میکنه با لفظ بل اضراب میکنه، میگه نه جواب شیخ درست هم نیست، ممکنه مستشکلی بر شیخ اشکالی بکنه که اشکال ازش میکنه. پس ابتدا جواب شیخ رو قبول میکنه، منتها میگه مورد حاجت نیست، بعدا جواب رو رد میکنه. حالا جواب شیخ چیه؟ چی ذاتی نیست؟ بله. عارض ذاتی بودنش دیروز بحث شد و روشنه. متقدم عارض ذاتیه و وجود متأخر عارض، یعنی وجود متأخر عارض وجوده، عارض چیزیه نیست. وجود متقدم هم عارض وجوده، مثل اون مبدأ تزاهرداری میشه که دیروز بحث شد، اون احتیاج به بحث مستقلی نداره. حالا همیشه قسم، اگر قسم و مقسمی واقعا داشته باشیم، واقعا اقسام متأخر از قسمند. اگر واقعا اقسامی داشته باشیم، واقعا اقسام متأخر از مقسمند. اگر داشته باشیم، اگر تسامحا اقسام داشته باشیم، تسامحا مؤخر است. بله، پس مقسمی دارید که تقسیمش میکنید، بعد از تقسیم اقسام درست میشه.
مقسمی دارید
وقتی تقسیم شده یک چیز تنشنه باشه، یعنی میخواد یک چیز دیگه اضافه باقی بمونه. نه، شما وقتی تقسیم میکنید دو تا قسم پیدا میشه، اما این دو تا قسم که پیدا شدن بعد از مقسم پیدا شدن، یعنی اول مقسمی داشتید بعد تقسیمی بعد اقسامی. ببینید اقسامتون بعد از تقسیم تازه. بله بله، یعنی شما مقسم رو که تقسیم میکنید باطلش میکنید. تقسیم یعنی ابطال مقسم، ظاهرا در نظر شما این آمده که تقسیم که میکنیم مقسم رو باطل میکنیم. وقتی که مقسمی نمیمونه که اقسام متأخر از او بشن، این فرمایش شماست، در حالی که مقسم باطل نمیشه. مقسم در موطن خودش، حالا موطن عقل، موطن اعتبار، موطن خارجه، هر چی هست باقیه، بعد اقسام درست میشن. بله، در اشیاء مادی این چنینه، وقتی ما یه شیء رو تقسیم کردیم اون اقسام باقی مونن، مقسم دیگه نیست. در مادیات اینطوره، ولی وجود اینا بحث مادی نداره که، و وجود که مادی نیست. اون فرمایش شما در مادیاته که یه جسمی رو شما تقسیم میکنید به دو قسم، حالا یا دو قسم مساوی یا دو قسم مختلف، اون جسم اولی دیگه از بین رفته، دو تا قسم منفک دیگه پیدا شده. این در قسمت های موجود مادی این چنینه، ولی موجوداتی که مادی نیستن نه اینطور نیستن، کلی و جز اینطور نیستن. یعنی مقسمتون واقعیه، مقسم از بین نمیره. شما از مادیات بیان بیرون، واقعا بیان بیرون، نه تسامح.
همین وجود رو تو ما تقسیم میکنی، من برنا فکر میکنم نه، از وجود رو تو ما تقسیم میکنی تو بود آقای دکتر که نسره یه زادی هست رو میداره توی مثلا این واجب یه داره که ممکنه.
وقتی واجب رو داریم ممکنه داریم، اصل وجود رو نداریم.
اصل وجود رو در ضمن همین واجب
در ضمن داریم. بله،
اصل کلمه رو در ضمن اسم و فعل هست داریم.
بله،
ولی چیز مستقل از اسم و فعل به نام کلمه نداریم.
بله، خب درسته. ولی کلمه، عرض کردم این رو اولش، کلمه در ضمن اسمم موجوده، منتها نه به صورتی که با فعلم بسازه، که اون خصوصیت اسمو گرفته. در ضمن فعلم موجوده، در ضمن حرفم موجوده. بالاخره کلمه که مقسمه در ضمن اقسام موجوده، از بین نرفته، منتها الان اقسام آمدن قیدی آوردن. همونطور که اصلا در هر مقیدی مطلق بالاخره موجوده. این فکر چیزش، تصورش خیلی زحمت نداره. شما یک بله بله، کلمه هست، منتها کلمه ایست مقید. شما از قیدش صرف نظر بکنید مطلق میشه. نه مطلق در خارج داریم، نه از اول عرض شدم ما مطلق در خارج نداریم، ولی مطلق و در ضمن مقید داریم و برای ما همین کافیه. شما ظاهرا دنبال یه مقسمی میگردید که به قید اطلاق و قید وحدت در خارج باشه، این از اول گفتیم نداریم. اما جواب شیخ، شیخ گفته که موضوع فلسفه موجود کلهه، موضوع فلسفه موجود کلهه، نه بعض الموجود. و مبدعی که الان در فلسفه ازش بحث میشه مبدع و بعض الموجوده، نه مبدع الموجود کله. همون دیگه، هم موجود و موجود، موجود یعنی موجود کله دیست. چه فهمیده؟ خودش تفسیح داره الان. بله، خودش الان داره تفسیح میکنه، میگه موجود کله، بعدم میگه موجود و ما و موجود هم. هیچ تفاوتی با هم ندارن. موجود کله و الموجود به ما و موجود هم فرق نداره. الموجود به ما و موجود آیا شامل کل موجودات میشه یا نه؟ شامل میشه که پس الموجود کله دیگه. بعض الموجودات رو که الموجود و ما و موجود هم نمیگیم، همه موجودات رو تک تکشون رو که حساب کنیم میگیم الموجود و ما و موجود هم. پس الموجود کله با الموجود و ما و موجود هم فرقی نداره. اونی که فرق داره با الموجود کله بعض الموجوده، اونی که با الموجود به ما و موجود هم فرق داره بعض الموجوده. بعض الموجود ما موضوع فلسفه نمیدونیم. موضوع فلسفه رو موجود و ما و موجودون میدونید یا تعبیر کنید به الموجود کله، که ایشون تعبیر به الموجود کله داره. به همین جهت بنده دارم اینو عرض میکنم که مطلب به صورتی که ایشون مطرح کرده توضیح داده بشه. موضوع فلسفه الموجود کله و این الموجود کله مبدع نداره، و الا یلزم که برای واجب تعالی هم مبدع باشه. الموجود کله شامل واجب هم میشه. این الموجود کله مبدع نداره، و الا یلزم که واجبم که در ضمن الموجود کله مندرجه مبدع داشته باشه. پس ما اگر بحث از مبادی میکنیم، بحث از مبادی الموجود کله که مبادی موضوع فلسفه نداریم، بحث از مبادی بعض الموجودات داریم. چون در ضمن الموجود کله هم واجب موجوده هم ممکن موجوده، ممکن بعض الموجوداته. و بحث از مبادی بحث از مبادی بعض الموجوداته، و بعض الموجود که موضوع فلسفه نبود که بحث از مبادی بشه بحث از مبادی موضوع فلسفه. دقت میکنید؟ ایشون اول موضوع فلسفه رو ترسیم میکنه که عبارت هست از الموجود کله، نه از بعض الموجود. بعد ملاحظه میکنه اون مبادی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن مبادی کدام یکی از این دوتا هستن. میبینه مبادی برای الموجود کله نیستن، مبادی برای بعض الموجودن. میگه اون مبادی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن مبادی موضوع فلسفه نیستند، مبادی مستاقی از موضوع فلسفه، نه مبادی موضوع فلسفه. اونی که موضوع فلسفه است که اصلا مبدا نداره که ما در موردش بحث کنیم. پس مباحث مبادی که در فلسفه مطرح شده هیچ کدوم بحث از مبادی موضوع فلسفه نیستند، بلکه بحث از مبادی افرادی از موضوع فلسفه، و این چنین بحثی خارج از علم نیست. به این صورتشون جواب میده. ایشون در جواب دوم که اینو نگفت که خودتون قبول دارید، در جواب اولم به این صورت نگفت. شاید من برای توضیح دادن این حرفا رو اضافه کردم، ولی خود ملا صدرا در جواب اول اینو نفرمود. فرمود موجود به ما و موجودون متقوم نیست به اینکه مبدع باشد یا زامبدع باشد، نه مبدع داشته باشد، متقوم نیست به اینکه مبدع باشد یا زامبدع باشد. شیخ داره میگه متقوم نیست به اینکه مبدع داشته باشد، فرق میکنه. اون وقت بعد گفت اگر متقوم نیست به مبدع بودن و زامبدع بودن، پس مبدع بودن و زامبدع بودن خارجی میشه، عرض میشه دیگه، جواب ادامه داد. اما شیخ میگه که وجود مبدع نداره، وجود کله مبدع نداره، نه که مبدع هست یا مبدع نیست. ملا صدر گفت وجود کله مبدع نیست، زامبدع هم نیست، وجود به ما و موجود هم، بلکه مبدع بودن و زامبدع بودن از حالاتش. فرق کرد به جوابیش. نه نداره، نداره، به بیانی که البته با تسامحی که بعدا خواهیم گفت. الان جواب شیخ ما رد نکردیم، وقتی خواستیم ردش کنیم وقت ببینیم چی میگه. الان جواب شیخ ما قبول داریم، منتها میگیم احتیاجی به این جواب نداریم. با داشتن جواب عرشی که الان گفتیم احتیاجی به این جواب نداریم. حالا شما بفرمایید این جواب با جواب اول ایشون یکیه، میگه احتیاج به جواب اول هم نداریم. با داشتن این جواب عرشی ما احتیاج به جواب شیخ نداریم. حالا اگر بر فرضم که البته نیست، بر فرضم با جواب اول یکی باشه، میگه احتیاج به جواب اول هم نداریم. حالا عبارت شیخ توجه کنید، از خارج ان شاء الله روشن شد دیگه، از رو بخونم. جوابی که شیخ داده به این صورته: به ان المبدا، اون مبدعی که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره، لیس مبدعا للموجود کله، مبدع برای کل موجود نیست، یعنی مبدع برای موضوع فلسفه نیست. با توجه به اینکه الموجود کله موضوع فلسفه است، اگر مبدعی که مورد بحث قرار گرفت مبدع برای موجود کله نشد، پس مبدع برای موضوع فلسفه میخواد اثبات کنه که مبدع مبدع الموجود کله نیست، و الا یعنی اگر مبدع مبدع برای الموجود کله هم باشد، لکان اون مبدع مبدعا لنفسهی، چون خود مبدع هم در الموجود کله داخله. اگر ما مبدعی برای الموجود کله قرار بدیم که خود واجب تعالیست، یلزم که واجب تعالی هم مبدع باشه برای خودش که یک قسمی از الموجود کله، هم مبدع باشد برای ممکنات که قسم دیگر هم. بل الموجود کله لا مبدع له، بل الموجود کله لا مبدع له، لا افتاده. این تکرار همون قبلیه. الموجود کله اول گفت المبدع لیس مبدع للموجود کله، این مطلبی که ثابت کردن میگه بل الموجود کله لا مبدع له، موجود کله مبدع نداره. این لا رو من اضافه نمی کنم، تا خود نسخه شفا هست. بل الموجود کله لا مبدع له، اصلا مبدع نداره. انما المبدع مبدع، یه مبدع اونم بازار اینجا افتاده. انما المبدع مبدع للموجود المعلول، اونی که مبدعه مبدعه الموجود کله نیست، مبدع است للموجود المعلول، یعنی موجود ممکن. فالمبدع هو مبدع لبعض الموجود، و موضوع فلسفه بعض الموجود نیست. پس اگر ما از مبدا بحث کردیم، از مبدا موضوع فلسفه بحث نکردیم. اونی که موضوع فلسفه است مبدا نداره که مبداش مورد بحث قرار بگیره، اون مبدا هم که مورد بحث قرار میگیره مبدا موضوع فلسفه نیست، مبدا بعدی از مصادیق موضوعه. پس اشکال برطرف شد. جواب دقیقی بود که ایشون داده، منتها مصنف میفرمان به این جواب احتیاج نداره. بعد جواب با بل قائلن رد میکنه. البته در این عبارت با تسامح، و در این عبارت بلقائلن با تسامح، میتونیم جوری معناش کنیم که تأیید کلام شیخ باشه، ولی به ظاهرش که نظر بکنیم رد کلام شیخ. حالا اون تسامح رو دیگه عرض نمی کنم، همون ردش میکنیم راحت میشه، چون دوباره میخوام تسامح رو وارد بشم باز پیچ خم زیادی داره، خودتون شاید بدونتون برسه. جوابی که ایشون میده از هر دو طرف حساب میکنه. شیخ گفتش که مبدع از لبعض الموجود، این یه عبارتی که شیخ آورد، مبدع از لبعض الموجود. ایشون اولا اون مبدع بعض الموجود بودن رو برمیگردونه به مبدع کل موجود بودن، چون در این عبارت ابن سینا توجه کنید، مبدع از لبعض الموجود، این مبدع از لبعض الموجود دو تا قسمت داره، یکی مبدعیت لبعض الموجود، یکی معلول بودن بعض الموجود. هر دو طرف رو داره میگه. ابن ملا صدر در هر دو خدشه میکنه. اولا میگه اگر مبدع بعض الموجود، اون مبدع بعض الموجود باشه، مبدع کل الموجود هم خواهد بود. بعد میگه سر وقت خود موجود، بعض الموجود. میگه اگر این بعض الموجود است، کل الموجود رو هم، یعنی موجود مطلق رو هم در ذهن داره، که توضیح میدم. یک قانون کلی داریم که قانون ابتدا عرض کردم، از اون قانون ملا صدر در اینجا استفاده میکنه. قانون اینه که هرگاه مقیدی داشتیم، در ضمن اون مقید مطلق رو هم خواهیم داشت. این امر واضحیه که همه هم قبول داریم. اگر ما مقیدی رو داشتیم، مطلق رو هم در ضمن اون مقید خواهیم داشت، منتها لا به شرط الاطلاق. تسلیم میکنه که لا به شرط الاطلاق، مطلق در ضمن مقید هست، منتها در ضمن مقید دیگه شرط اطلاق رو نداره. بله اگر خارج از قید رو ازش بگیریم، اون وقت میشه به شرط الاطلاق، ولی حالا که با قید هست به شرط الاطلاق نیست، ولی بالاخره موجود در ضمن مقید. شما بعض الموجود رو معلول گرفتید، بعض الموجود یا خود مبدع رو شما مبدع بعض الموجود گرفتید. آیا این بعض الموجود وجود به ماهو و وجودون رو داره یا نداره؟ بعض الموجود یعنی موجود ممکن، موجود ممکن، موجود مقیده. آیا در ضمن این موجود ممکن که موجود مقیده، وجود به ماهو و وجودون هست یا نیست؟ وجود ماهو و وجودون در ضمن این موجود مطلق هم هست، چون هر مطلقی در ضمن مقید است. پس اگر مبدعی مبدع باشد لبعض الموجود، یصدق که مبدع است للموجود به ماهو و وجودون که در ضمن این بعض الموجود است. شما زحمت کشیدید این مبدعی رو که مورد بحث قرار گرفته بود مبدع کردید لبعض الموجود. ما میگیم چون در ضمن بعض الموجود موجود به ما و موجودان هم هست، پس اگر شیئی مبدع شد لبعض الموجود، مبدع اون شیئی ضمنی هم میشه، یعنی مبدع للموجود به ما و موجودان هم میشه. پس دوباره اشکال برمیگرده که مبدعی که الان مورد بحث شما قرار گرفت، مبدع شد للموجود به ما و موجودان، چون ما قید رو داریم ولی به قید توجه نمی کنیم، قید امکان رو داریم ولی به قید توجه نمی کنیم. اگر این مبدع است برای الموجود الممکن، مبدع است برای الموجود و ما و موجودانی که در ضمن الموجود الممکنه. خب این یک قسمت از حرفیشون که این تیکه رو بخونم تطبیقش بکنم، بعد اون تیکه بعد رو عرض میکنم. یعنی دو تا وجوده یک وجود، یعنی دو تا وجوده یک وجود، نه کار داریم، نه اهمیت هم منوش همینه.